مقام معظم رهبری سال آخر دولت اصلاحات رو اگر حالا اشتباه نگم سال پاسخگوی مسئولین گذاشتن، چرا که ظاهرا در اون سالها یک عده به دنبال این بودن که جای پاسخگو و واقع پرسشگر جابجا بشه و این هم میشه شاید مثالی آورد برای همون وارون نمایی برخی از حوادث و مفاهیم و اینها. اگر باز پیرامون این نکته هست از زبان شما بشنویم.
در ادامه بحث دوگانه سازی هایی که قبلا با هم گفتگو کردیم و شنوندگان عزیز ما رو دنبال کردن، یکی از دوگانه هایی که وجود داره اینه که یک عده مسئولن. مسئول یعنی کسی که از او سوال خواهد شد.
بله.
پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولان عن رعیته، همه شما پاسخگویید، همه شما ازتون سوال میشه. درست. هم مسئولید نسبت به هم دیگه، هم باز درسته نسبت به هم دیگه مسئولید. یعنی چی؟ یعنی از رفتار هم دیگه از شما سوال میشه. همین که شما رفتاری برای خودتون هست باید پاسخ رفتار خودتون رو بدید. این که ما مسئول باشیم یعنی چی؟ مسئول در نظام جمهوری اسلامی یعنی کسی که پاسخگوه، در برابر خدا پاسخگوه. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر که کتابی هم در شرح این نامه گرانسنگ توسط مقام معظم رهبری و از فرمایشات ایشون فراهم شده داره، میگه که ای مالک تو نسبت به مردمت مسئولی، تو نسبت به امامت مسئولی، نسبت به من
درست.
نسبت به خدا مسئولی. مسئول یعنی کی؟
یعنی پاسخ خوب بود،
یعنی باید پاسخ بدی، یعنی یک امکان در اختیارت قرار گرفته. آیه قرآن میفرماد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی یک امکان، یک فرصت، یک موقعیت در اختیارش قرار گرفته باید در ازا و قبال اون فرصتش پاسخ بده.
درست.
تکلیف بر عهده‌اش میاد. خب حالا فرض کن یه کسی کارشو کرده درست یا غلط، به نفع کلیت انقلاب یا به نفع کشور و مردم، یا نه گاهی وقتا خطاها و کوتاهی‌هایی داشته، گاهی وقتا سوء تدبیرهایی داشته، گاهی وقتا سوء استفاده‌هایی داشته، گاهی وقتا نه اصلا اشتباه شده، طرف تلاشش کرده اشتباه شده. هر کدوم اینا یک سوالی از داره و یک پاسخه متفاوت داره. کسی که اشتباه کرده و تعمدی در کارش نبوده با کسی که کوتاهی کرده، با کسی که اصلا نرفته دنبال اینکه بفهمه کار درست چیه و یک فضای رسانه‌ای متوهمی رو به نفع خودش و علیه جامعه خودش ایجاد کرده، خب اینا هر کدوم پاسخشون فرق کنه. ما در تاریخ معاصر بارها و بارها دیدیم که یک عده‌ای بعد که کارشون رو کردن و باید الان پاسخگو باشن، با حالت حق به جانبی و غیرت گونه‌ای رگای گردنشون باد میکنه و یه عده رو به سوال میکشن که آقا پس چرا اینجوری شد؟ من خودم دوستی داشتم، این بنده خدا سالها مشاور یکی از مقامات اجرایی یه استانی بود، چند سال مسئولیت داشت.
بله.
بعد همدیگه رو دیدیم بعد از اتفاقاتی که در برخی از استانها به علت برخی از مشکلات پیش اومد که اعتراض مقام معظم رهبری رو و به تعبیری گلمندی و حمایت مقام معظم رهبری رو از اون اعتراضات به همراه داشت، در واقع حق رو دادن به مردم، گفتن که این مردم مردم نجیبی هن، مردم با وفایی هن. چرا کسانی که باید کار میکردن، کسانی که بودجه دریافت کردن، کسانی که مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی رو از دفتر از آقا گرفتن که برن برای این مردم کار کنن، اینا کار نکردن، بعد مردم رو عاصی کردن، مردم رو معترض کردن، بعد حالا ما باید بکنیم که ببینیم با این مردم چیکار کنیم.
بله.
این دوست ما سالها چندین سال مشاور بود، یعنی پست اجرایی به معنای چی نداشت. هم دیگه رو دیدیم بعد از حال احوالی گفت که اوضاع خیلی بده و اوضاع خیلی آشفته است، اصلا نکنه همه مشکلات به خاطر خود جمهوری اسلامی باشه. من خیلی ناراحت شدم، اصلا کار به این که حرفش درسته یا غلطه ندونم، من میگم که آخه دوست من بزرگوار، شما سالها مشاور یک مقام اجرایی در همین استانی بودی که الان دچار بحران شده به تعبیری، و در دل این بحران یه عده‌ای دارن فتنه انگیزی میکنن. به تعبیر یکی از مقامات اروپایی گفته بود که اعضای آموزش دیده سازمان مجاهدین خلق در ماجرای فتنه و درگیری های فلان استان حضور دارن، مسلح حضور دارن، یعنی بله. یک زمینه ای پیدا شد، یه زخمی ایجاد شده که اون مگسان فرصت طلب بله. بیان و روی این زخم
بنشینن.
این دوست من حواسش نیست که شما الان در جایگاه نیستی که بیای زبان مردم بشی.
درست.
شما اینجا زبان مردم نیستی، مردم خودشون به اندازه کافی زبان برای اعتراض دارن، و کسانی هم که به واقع زبان مردم و حق خواه و حق طلب مردم هستن هستن، شما جواب بدی، بگی آقا من در این 4 سالی که اینجا بودم چی کار کردم.
درست.
جریان لیبرال در کشور ما بیشتر، این متاسفانه فرار از پاسخگویی ربطی به جریان خاصی نداره، ولی باز هم متاسفانه در جریان لیبرال که سالهای بیشتری مسئولیت اجرایی این کشور یا مسئولیت قانونگذاری یا تصمیم سازی این کشور داشت بیشتر دیده میشه، که به جای اینکه بیان و بگن که آقا ما در قبال این تصمیماتی که برای این کشور گرفتیم و ما خواستیم که به این سمت قطار کشور حرکت کنیم و ما خواستیم و تصمیم گرفتیم، آقا ما اشتباه کردیم اشکال نداره ولی ما تصمیممون خیر بود.
درست.
مردم فرق بین خدمتگزار و خائن رو میفهمن. کسی که دوستانه و برادرانه و مجاهدانه خاص خدمتی بکنه، حالا در عمل موفق نشده یا درصدی از موفقیت رو داشته، فرق میکنه با کسی که کل سمت و سوی جامعه رو داره به سمت ناکجا آباد میبره. مردم این رو میفهمن. آقای مسئول تو باید جواب بدی. نمیده. چی میگه؟ میاد میگه که آقا اصلا جمهوری اسلامی ذاتش مشکل داره. بعد که میبینه خب این خیلی بد شد، میاد یه جوری درستش کنه. میگه نه، ساختار اشکال نداره، رهبری باید پاسخ خوب باشه. ببخشید، مگر که رهبری به شما گفت ظلم کنید؟ رهبری که به شما خط و مشاور نشون داد، بارها تذکر داد. در یک دیدارهای دانشجویی تعدادی از دانشجوها گفتن که در فلان ماجرا منصوب به شماست، میگن شما اجازه دادی. ایشون گفت بله من اجازه دادم ولی شرطم گذاشتم. کدام یکی از شرطای من محقق شد؟
درسته.
یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن، که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده، در این صورت این تصویب میشه. اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این مقوله ایست خودش. برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد.
بله عزیزان، همونطور که شنیدید، فرافکنی یا همون فرار رو به جلو برای پاسخگو نبودن یکی دیگه از رفتارهای فتنه‌گرانه. عده‌ای که روزی مسبب بسیاری از فتنه‌ها بودن، حالا قیافه حق به جانب می‌گیرن و میگن که اصلاً ما نبودیم، همش تقصیر تحریم‌ها بود، آمریکا مقصره، اصلاً به ما ربطی نداره. خیلی عجیبه. این جماعت هیچ وقت اشتباهاتشون رو گردن نمیگیرن و مدام میخوان به گردن این و اون بندازن. حالا ببینید امام جامعه چقدر مظلومه که مجبوره چون این مسئولینی رو تحمل کنه و کشور رو از دست اونها نجات بده.
رادیو معارف، تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. قبال فتنه.
بله، خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد بهمنی عزیز و ممنون از شما شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب در این فرصت باقی مانده، در تقریبا یکی دو دقیقه، جناب استاد بهمنی اگر میشه در رابطه با همین در واقع واژه و مفهوم برجسته نمایی برخی از مفاهیم و در مقابل اونم حالا کوچک کردن برخی از مفاهیم دیگه که موجب فتنه در کشور میشه، اگر میشه توضیحی یا مثالی بفرمایید، مخصوصا در سالهای اوایل دهه 80 و دولتی که مستقر بود.
کوچک نمایی و بزرگ نمایی یکی در روش مغالطه است. مغالطه به زبان خیلی خودمانی و سادهش میشه پیچوندن.
درسته.
فریب دادن، به غلط انداختن، به خطا کشوندن طرف مقابل، حالا از ابزارهای مختلف. یکی از روشهایی که شما میتونید طرف مقابل رو به خطا بکشونی و تصمیمش رو مطابق اونجوری که خود مایلی تغییر بدی، بزرگ نمایی و کوچک نمایی. شاید کنار خیابون دیده باشی نوشته مثلا پسته 20,000 تومان، شما یک بار جا میخوری، ولی وقتی که پیاده میشی نوشته آقا 250 گرمش 20,000 تومان ها. مثلا یعنی اون 20,000 تومانشو بزرگ نوشته، 250 گرم یا نیم کیلوشو. این یه نوع مغالطه است. مغالطه بصره. بعدن به شما میگه من که دروغ نگفتم، که نوشتن نیم کیلو یا 250 گرمش مثلا.
درست.
خب حالا این راجع موضوعات اجتماعی چه شکلی میشه؟ بزرگ نمایی، کوچک نمایی. این که نیازهای واقعی جامعه اگر که از اندازه خودش کوچکتر نشون داده بشه، یا از اندازه واقعی خودش بزرگتر نه. حالا به فرض اینکه واقعا باشه، اگر که دروغ باشه که اون یه مقالطه دیگری است،
درست
فریبه، ولی گاهی وقتا بر اساس یک واقعیت موجودی بزرگ نمایی کوچک نمایی میشه. مثال بزنم، اوایل دهه 80 جنگ حمله آمریکا به افغانستان رو داریم، بحث برج های دوقلو پیش اومد.
بله،
همون زمان بوش اومد گفت که یا با ما یا بر ما. خب سیستم سیاسی کشور ما در اون زمان مضطرب شد. حالا یه عده‌ای ذوق کردن، گفتن چه زمینه خوبی شد، ما الان میتونیم مثلا از این بحران استفاده کنیم. یه عده‌ای ترسیدن، به فراخور این که هر کسی از زن خود شد یار من، یه عده‌ای ترسیدن، یه عده‌ای ذوق زده شدن. یه کسی گفته بود که خب الان دیگه بوش اومده تا کربلا، مشهدم بیاد، مثلا جوک ساختن. بعضی اون فضای مجازی گفتن ای وای حالا من چی بپوشم. یه عده هم گفتن ای داد الان به ما حمله میشه.
درست.
خب گفتن پس یا بر ما یا با ما. اومدن حضور آمریکا و حمله آمریکا رو به عنوان یک خطر بزرگ جلوه دادن و داشتن پیشنهاد میدادن که خیلی خوب در این ماجرا ما چاره نداریم جز این که بریم به سمت آمریکا. ما که نمیخوایم جز القاعده حساب بشیم، جز طالبان حساب بشیم، جز بن لادن حساب بشیم، که ما با این مخالفیم. پس ما خب الان یه موضوع مشترک پیدا شد که به سمت آمریکا بریم. مقام معظم رهبری فرمودن که نه با شماییم نه بر شماییم، ما ربطی به شما نداریم. بعد تو ماجرای مذاکرات هم همین مطرح شد، فهمودن که نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود.
درست.
این بزرگ نمایی در اوایل دهه 80 که البته از سال 76 بیشتر و یه مقدار زمینهاش از همون پایان جنگ شروع شد، راجع به مفاهیم دینی هم اتفاق افتاد، بحث خشونت، بحث ملاتفت، رحمانیت، که حالا در برنامه بعد باید با اون ببرم.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب استاد بهمنی عزیز و ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید، آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست، ان شاء الله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، روح خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، شکلگیری فتنه ها زمانبره و به صورت آنی رخ نمیده. همینطور آثار فتنه ها هم تا سالها پابرجا میمونه و جامعه رو تحت تأثیر قرار میده. جا به جا کردن اولویت ها و حساسیت زدایی از خیلی از ارزش ها جزء زمینه های اصلی شکلگیری فتنه است. همیشه فرصت طلب ها و سودجوها که نفرات اصلی شکل دهی فتنه هستن، منتظر فرصتی می گردن تا آتش فتنه رو شعله ور کنن. فریب دادن افکار عمومی با دروغ پراکنی، شایعه سازی، سیاه نمایی و کوچک کردن ارزش ها کارهایی که اصحاب فتنه می کنن تا حرمت اسلام رو بشکنن. پس باید تا جایی که امکان داره بصیرت خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم مکر و حیله فتنه‌گران رو بشناسیم و اونها رو خنسا کنیم. از اینکه با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتونه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد، باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
صدای ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام. در برنامه پیک هدایت از نامه های امامان معصوم علیهم السلام رهنمودهای ارزشمند و درس زندگی یاد میگیریم. رهنمودهایی که بهترین راهکارها رو برای مسائل و مشکلات زندگی به ما میده و راه زندگی مرضی خدا رو برای ما هموار سر میکنه. در این برنامه نامه ی حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام به مأمون عباسی رو با هم مرور میکنیم. لطفاً بخش اول از سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء در پاسخ به نامه مأمون برخی از مسائل دین مبین اسلام را تبیین می‌فرماید. رسیدیم به بخش احکام. حضرت در خصوص نماز و روزه مسافر می‌فرمایند: و من لم یفطر لم یجز عنه صومه فی السفر و علیه القضاء لانه لیس علیه صوم فی السفر. و کسی که در مسافرت افطار نکند باید بعد از برگشت در وطن روزه خود رو قضا کند، چون روزه در سفر معنا ندارد. کسی که در مسافرت روزه بگیره که انهو چیزی رو از خودش ایجاد کرده و نزد خدای تبارک و تعالی پذیرفته نخواهد شد. بعد فرمودن و القنوت سنت واجبه فی القدات و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره. گرفتن قنوت در نمازها سنت واجب است، یعنی مستحب مؤکد است، یعنی مستحبی است که حتی الامکان انسان نباید اون رو ترک کنه. و قنوت هم در نماز صبح، هم ظهر و عصر و مغرب و عشاء آمده. و الصلات علی المیت خمس و تکبیرات، فمن نقص فقط خالف، و المیت یصلی من قبل رجلیه و یرفق به اذا ادخل قبره. حضرت می فرمان که نماز میت 5 تکبیر دارد، هر کس کمتر از اینها بگوید با ما مخالفت کرده. و فرمودن وقتی میتی رو وارد قبر میکنید او رو از جانب پا سرازیر کنید، و بعد از اینکه از پا وارد قبر شد آرام آرام بدن او رو درون قبر قرار بدید. و الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنه، بلند گفتن عبارت بسم الله الرحمن الرحیم در تمامی نمازها، در نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، در نمازهای واجب و مستحب سنت است. انسان بسم الله رو به صورت جهریه و با صدای جوهردار بیان کند. و زکات الفریضه فی کل 100 درهم 5 دراهم. بعد از اینجا وجود مبارک امام وارد برخی از احکام جزئی میشن، اشاره به بحث زکات دارن و کیفیت پرداخت زکات مال و توضیحاتی از این قبیل.
علی موسی رضا ای مهتابان ما ای زمن آهور زار.
چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمن است، به صد هزار زبان روزگار در سخن است. ز خاک سوخته داغ آتشین رویان دمید لاله و سوزش هنوز در کفن است. نه روز توست که در خانه مست بتوان بود، برون خرام ز مجلس که نوبت چمن است. رسید ناف گشا باد صبحدم، گویا روان به دامن صحرا روایح ختن است.
از محمد ابن اسماعیل ابن فضل هاشمی اینطور روایت شده که گفت: بر امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم در حالی که ایشان به شدت بیمار بودند. به حضرت عرض کردم: اگر خدای ناکرده برای شما اتفاقی بیفتد و خدا آن روز را نیاورد، امام بعد از شما کیست و به چه کسی رجوع کنیم؟ فرمود: به فرزندم علی. نوشته او نوشته من است و او وصی و جانشین من بعد از مرگم خواهد بود. بله عزیزان، از این روایتی که نقل کردیم میشه فهمید اون چه امام هشتم نوشته دقیقاً همون باور و اعتقادیه که امام هفتم داشته و احکام فقهی و شرعی که امام رضا علیه السلام بیان کرده کاملاً با فتاوای شرعی و فقهی امام کاظم علیه السلام مطابقت داشته. به عبارت دقیق تر، فتاوای فقهی و شرعی همه امامان معصوم علیهم السلام همون دستورهای پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که بر اساس اونها سبک زندگی مردم رو تبیین کردن. درباره برخی احکام شرعی مثل احکام نماز و روزه و زکات از امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به مأمون مواردی رو بیان کردیم. در ادامه استاد حوزه علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد با استناد به این نامه ارزشمند چند حکم شرعی دیگه از جمله حکم حج و روزه مستحبی و نماز جماعت رو بررسی میکنن.
اشاره به احکام خاص بانوان میکنن که و اکثر الحیض 10 ایام و اقله 3 ایام و بعد هم در خصوص ماه مبارک رمضان که صیام و شهر رمضان فریضه، روزه ماه مبارک رمضان واجب است و انسان با دیدن هلال ماه مبارک رمضان روزه خود را آغاز می کند، یصام للرؤیه و یفطر للرؤیه و بعد از دیدن هلال ماه شوال روزه را رها می کند. بعد فرمودن ولا یجوز ان یصلی التطوع فی جماعت، نماز مستحبی رو نمی شود به جماعت خواند. کسی که نماز مستحبی رو به جماعت بخواند بدعتی در دین خدا گذاشته، نه ذالک بدعه و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. حضرت می‌فرمایند این بدعت است و بدعت گمراهی است و انسان اگر در بیراه قدم گذاشت به جهنم واصل می‌شود. و صوم 3 ایام من کل شهر سنه، حضرت می‌فرمایند که و روزه 3 روز در ماه مستحب است، روزه بسیار ارزشمندی است. کدام روزها؟ فی کل 10 ایام یوم 4 بین خمیسین، در هر 3 دهه ماه، یعنی دهه اول و دهه دوم و دهه سوم. در دهه اول ماه 5 شنبه اول و در دهه آخر ماه 5 شنبه آخر و 4 شنبه اول از دهه وسط ماه مستحب است. فرمود صوم شعبان حسن لمن صامه و ان قضیت فوائد شهر رمضان متفرقتن اجزاء. روزه ماه شعبان بسیار نیکو و ارزشمند است و از جمله روزه های مستحبی است که ثواب فراوان دارد. و دیگر اینکه اگر شخصی در ماه مبارک رمضان نتونست روزه واجب خودش رو به جا بیاره، نیازی نیست پشت سر هم یک ماه روزه بگیره. به هر تعدادی که روزه از او قضا شده، به صورت متفرق در سایر ایام هم میتواند قضای اون رو به جا بیاورد. و حج البیت فریضه علی من استطاع علیه سبیلا و السبیل الزاد و الراحلت و معصحه و حج خانه خدا بر کسی که مستطیع باشد، یعنی امکان تشرف و رفتن به خانه خدا و حضور در مسجد الحرام و منطقه حرم و شهر مکه رو داشته باشه، بر او واجب است. مراد از استطاعت داشتن هم داشتن زاد و راحله و صحت بدن است. و بعد حضرت اشاره به احکام حج می کنند، حج تمتع، حج قران برای اهل مکه، برای غیر اهل مکه، و به آیه قرآن اشاره فرمودند که قال الله تعالی و اتم الحج بالعمرة لله، این که انسان حج و عمره رو برای خدای تبارک و تعالی به جا بیاورد.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا اهل
آیا جامعه آرمانی آرزوی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
از شبکه رادیویی معارف با شما ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم.
اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی ففرجوا کربی.
اما یأتینکم منی هدی، یه چراغ هدایتی رو من برای شما روشن میکنم تو عالم، شما رو تو تاریکی نمیذارم، یه چراغ هدایتی، یه مسیر هدایتی رو براتون تو عالم میفرستم، از ناحیه خود من هم این به سمت شما تنزل پیدا میکنه. یأتینکم منی هدن، شما یک کار باید بکنید، فمن اتبع هدای، شما مواظب باشید در سایه او راه برید، شما دنبال این چراغ حرکت کنید. اگر دنبال این چراغ حرکت کردید فلا یضل ولا یشقا، نه گم میشید تو عالم نه عاقبت به شر میشید، هم به سعادت میرسید هم همیشه در راهی.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
در اصطلاح فقهی احکام شرعی قانونهایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین رو در مورد هر کدوم از رفتارهای انسان بیان میکنن. در عرف جامعه هم احکام دستورهای عملی اسلام در زمینه‌های عبادی، سیاسی، اقتصادی و مانند اونهاست که شارع بیان کرده. قوانین و احکام دستبندی‌های مختلفی دارند که احکام تکلیفی یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح و احکام وضعی یعنی صحیح، باطل، پاک و نجس رایج‌ترین اونهان. همینطور به لحاظ نقش مهم احکام دین در زندگی همه مسلمان ها در اسلام به فراگیری این احکام خیلی سفارش شده. مثلا در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله اومده وای بر هر مسلمانی که در هر هفته یک روز را برای شناخت امر دین خود و پرسش از آن قرار ندهد. بنابراین در زمان ظهور امام معصوم مردم احکامشون رو از حضرات معصومین علیهم السلام یا نماینده هاشون میپرسیدن. در عصر غیبت هم بر غیر مجتهدی که نمیتونه احتیاط کنه واجبه در همه این مسائل از مجتهد جامعه و شرایط تقلید کنه. اما بریم به عصر امام هشتم که مأمون عباسی احکام شرعی خودش رو به ظاهر از امام معصوم زمانش یعنی امام رضا علیه السلام یاد می گرفت. این هم شرح بخشی از نامه امام هشتم به مأمون عباسی از زبان استاد و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد.
و الجهاد واجب مع الامام العدل و من قتل دون ماله فهو شهید. و جهاد به دستور امام عادل واجب می گردد و هر کس که به جهت حفظ مال خودش تلاش کند